با درودی دیگر هموطنان گرامی در خدمت دوست محترم جناب آقای محمد جعفری هستیم در باب مسائل ایران صحبت میکنیم. آقای جعفری وقتی این آغاز شد این جنبش اینها خیلی کسان جدی نمیگرفتن که به جای برسه، اما روز بعد از روز گذشت و توفیق ها نصیبه این انقلابیون شد. علتش رو میتونید توضیح بدید؟
ببینید علتش این هست که این جنبش وقتی کارد به استخون مردم رسید و اون جرقه زده شد با کشتن مهسا امینی در دادگاه ارشاد، اون جرقه زده شد و مردم ایران به پا خواستن برای احقاق حق حیات خودشون، حق آزادی خودشون، و چون در عرض این 45 سالی مردم جنایت و کشت و کشتار این رژیم مطلقه غارتگر رو احساس کردن و از و تمام این رژیم تمام امور اونها رو زیر نظر داشته، حتی مسائل خانوادگی و درون خانه رو، حتی مردم در درون خانه خودشون هم آزادی نداشتن. به این علت اینها به پا بلند شدن. چرا بلند شدن؟ برای اینکه کسی، اگر شما دقت کردید حتما اکثرا جوانهای دختر و پسر زیر 25 سال هستن.
بله.
و اینها بنا به گفته خودشون حتی چیزی ندارن که از دست بدن، نه امیدی به آینده دارن و نه چیزی دارن که از دست بدن، بلکه اگر به این مبارزه، به امید این که این مبارزه رو ولو کشته میشن ادامه بدن، حداقل برای آیندگان یک زندانی، یک زندگی و یک حیات جدیدی خلق بکنن با دست خودشون. حتی من بعضی از دختران رو دیدم که میگفتن ای مادر، من که الان که میرم از خونه بیرون ممکنه فردا جنازه من رو هم حتی نبینی. یعنی اشعار دارن که وقتی دارن میرن بیرون ممکنه کشته بشن، ممکنه انواع و اقسام مصیبت ها رو ببینن. به این علت این جرقه زده شد و در استانهای 25 استان تقریبا با کم و زیاد مردم و به ویژه دانشجوها به پا خواستن و این اولین باره که بعد از کشت و کشتار دانشجوها در سال فکر کنم 78، دقیق نمیدونم، سال 78 گویا دیگه دانشجوها ساکت بودن، تا الان به پا ایستادن و همه جانبه به پا ایستادن در همه استانهای کشور و نتیجه های هم از اون گرفته شده که لازمه یک بحث مخصوص این که تا به امروز این جنبش که وارد سومین ماه خود شده و انقلابی رو داره پای ریزی میکنه، تا به امروز چه نتایجی به بار آورده. حالا بگذاریم از آینده که چه ممکنه به پیش بیاره. علت پایداریش ایستادگی و به پا بلند شدن و ایستادن جوانان، دختر و پسر و سایر اقشار ملتی که همه چیزش رو این ولایت مطلقه غارتگر از دستش گرفته، حتی اجازه لباس پوشیدن رو هم نداشتن. میبینید که خود این حجاب الان این روسری شده علامت مبارزه. این نکته را همین الان بگم خدمت اونهایی که علاقمند به دین و مسائل دینشون هستن. بنابر تحقیقات بسیار وسیع که انجام شده، از جمله کتابی که خود من نوشتم و بس کوتاه و روی سایت من موجوده، حجاب از عصر پیامبر تا به امروز رو توضیح میده، هرگز در هیچ دوره اولا حجاب هرگز مسئله اصلی نبوده و هرگز مسئلهی به عنوان این که واجب است یا فلان نبوده. فو خیلی که ما بخواییم مانور روی اون بدیم اینه که یک مسئله مستحبیه که هر کسی میخواد داشته باشه، هر کسی هم که نمیخواد داشته باشه. حتی در خبرهایی است که زینب بنت نمیدونم خویلد زن یکی از این صحابه ها به فشار آوردن که چرا تو سرت رو نمیپوشونی، گفت من نمیخوام، خود من چیزی کم ندارم که اون رو بپوشونم و نمیخوام این زیبایی رو که دارم دیگر اون زیبایی رو نبینن. و احدی هم به او در اون زمان خورده نگرفت. حتی تا دو قرن پیش اصلا مسئله ای به عنوان حجاب یا کتابی به عنوان حجاب مطرح نبوده و هر جایی هم که مطرح بوده به عنوان یک مسئله استحبابی مطرح بوده. این حتی از دوران صفویه به امروز هم تا قبل از انقلاب باز مسائل اجماعی نبوده و بعضی ها میگفتن که باید باشه، بعضی ها میگفتن ایرادی نداره، بعضی میگفتن مستحبه و از این قبیل امور. اما رژیم مطلقه غارتگر برای اینکه نیمی از جمعیت کشور رو تحت سیطره خودش به انقیاد در بیاره، لباس این حارم وسیله مبارزه برای استقرار خودش کرد. چرا؟ شما ببینید اگر یک جامعه ای بتونه بر نیمی از جامعه که نسوان هستن مسلط بشه، بر همه چیز مسلط شده. چرا اینجوره؟ برای اینکه تمام نوباورانی که آینده کشور رو میسازن در دامن این زنها پرورش پیدا میکنن و اگر زنها آدمهای کلیشه‌ای و تقلیدی تبدیل شدن، فرزندان و نسلهایی رو هم که تربیت میکنن به همون شکل و شمایل تربیت میشن و بنابراین نظام استبدادی و غارتگر در آینده مشکلی نخواهد داشت. اما خوشبختانه این جنبش و انقلاب نشون داد با تمام زحماتی که جمهوری غارتگر مطلق کشیده بود در طول این 40 سال، از شکم مادرها بگیر تا دبستان و کودکستان و دانشگاه و بعدا محل کار، اکنون نتیجه منفی به بار آورده. و حتی قبلا 2 سال پیش من از یکی از این فرماندهان نیروهای انتظامی شنیدم که گفته بود که این مسئله حجاب یک مسئله استراتژیک برای ماست، اما ما در این شکست خوردیم. و امروز شکست اونها که بسیار شکست عظیمی است عیان شده. به این علت من این رو گفتم که اون کسانی که اعتقاد به دین دارن و نگران دینشون هستن از بابت حجاب هیچ جای نگرانی ندیدید، برای که دین امر قلبی است و شما باید قلباً ایمان و اعتقاد داشته باشید. حتی من الان نمیخوام به تاریخ برگردم، بسیاری از زنان هاشمی در بسیاری از مواقع بدون حجاب در حضور مردم حاضر شدند که من در این کتاب با اسناد و مدارک توضیح دادم که الان فرصت توضیح اون مسائل نیست.
بله، توضیح جالبی دادی، توضیح جالبی دادی. آقای جعفری، وقتی این رژیم آمد و مستقر شد و اون جنایات خمینی و دار و دستش و این همه آدم های جنایتکار که بر کار گذاشتن و خلخالی ها و اینها، یک پدیده پیدا شد که من هرگز بهش اعتقاد نداشتم، از روز اول هم اعلام کردم، و این پدیده اصلاح طلبی خیلی مضحک بود به نظرم. اینها بر کار هستن، هنوز در جامعه ایران هستن، اینا به شکست هاشون معترف هستن. چگونه است این داستان اصلاح طلبی در ایران در حکومت آخوندی؟
ببینید در این دقیقا مطلب اینجوره که آقای خمینی بهترین افراد رو مسئولین امور قضایی کشور کرد، حتی ترین با آگاهی و دقیق این مطلب رو میگم. اما از این که بگذریم، اصلاح طلبان که الان به نام اصلاح طلبی و احزاب اصلاح طلبی مشهورن، همین خط امامی ها و روحانیون مبارزی هستند که از روحانیت مبارز جدا شدن. روحانیت مبارز همون اصلاح طلب اصولگراهای امروزی هستند. روحانیون مبارز و دانشجویان خط امام اصلاح طلبان امروزی هستند. اگر ما بخوایم حقیقت تاریخ رو واقعا روشن کنیم با اسناد و مدارک، بدون اینکه بخوایم حب و بغضی نسبت به کس یا کسانی داشته باشیم، اینه که 24 سال اول این حکومت و استقرار این حکومت و جنایتکاری های این حکومت در 24 سال اول به دست همین اصلاح طلبان انجام گرفته. شاید بسیاری از شنونده های شما این اطلاع را نداشته باشن. از دید من و حقیقت مطلب، امروز اصلاح طلبان و اصولگراها دو روی یک سکه هستند. چرا؟ اصولگراها خب روشنه، به هر سور روشن میزنن، اما اصلاح طلبان حرف های چند پهلو، دروغ های مصلحت آمیز و انواع و اقسام تقلب ها رو به کار میبرن که برای ما مخالف هستیم. ولی حتی تا امروزی که من دارم با شما سخن میگویم، یک اصلاح طلبی ندیدیم که بگه این رژیم اصلا از بیخ و بن فاسد و غیر قابل اصلاحه.
بله.
هنوز خجالت هم نمی کشن که هنوز تا به امروز دنبال اینن که شاید خامنه‌ای از خواب غفلت بیدار بشه و دست به اصلاحات بزنه. نمی فهمن این که این رژیم مانند یک بیماری میمونه که سرطان تمام بدنش رو گرفته، مجاری تنفسیش رو هم گرفته و به ماشین تنفسی بسله و هر لحظه ممکنه این نفسش از بین خواهد رفت و تمام خواهد شد. این رژیم هم چنین رژیمی و چنین آدمی هرگز نمیتونه بهبود بکنه یا تغییری در خودش حاصل بشه. برای اینکه تغییر حاصل شدن یعنی رژیم استحاله پیدا کردن. استحاله پیدا کردن یعنی اینکه انقلاب واقع شدن. انقلاب واقع شدن یعنی که رژیم تازه و نوعی پایه‌گذاری شدن. بنابراین حتی تا حتی من شنیدم که آقای و این نکته را میگن که پدر اصلاح طلبی آقای هاشمی رفسنجانی، پدر اصلاح طلبی، رئیس اصلاحات آقای خاتمی، که شما هرگز نه در سال 88، نه در سال 87، نه در سال 88، نه در سال 96، نه در سال 98 و نه الان نشنیدید که به حمایت از مردم بلند بشه، به حرفی بزنه. بلکه در سال 98 گفت که از چه خوب به بهترین وجهی آقای خامنه‌ای این شورش را خوابان و همین الان گفته که بهترین راه اصلاح اینه که نظام خودش را تغییر بده. یعنی اینها امید دارن که این نظام پا بر جا بمونه و خودشون به قدرت برگردن، ولی چون جرأت این رو نداره این رو آشکار نمیگن. البته جامعه امروز ما حقیقتا با شعارهایی که در میدون دارن میدن، با عملیات که انجام میدن، دقیقا فهمیدن که از اصلاح طلبی ذره امید و چشم داشت نمیتون داد. علتش هم اینه که خود اصلاح طلبان در چنبره تار عنکبوتی قدرت گرفتار اومدن و تا این تار عنکبوتی پاره نشه و از بین نشه. حتی اینا نمیتونن به هوش بیان که در جمعیت و خودشون چگونه این رژیم جنایتکار رو مستقر کردن و دست به جنایت برای حفظ این رژیم زدن.
بله، یه مطلبی گفتید باعث حیرت من شد و اون این که تا اونجایی که به جنایات آدم کشی مربوط است فرمودید که این اصلاح طلبا بیشترین آدم ها رو اصلاح طلبا کشتن بیشتر از اصول گرایان. یه توضیح بدید ببینیم که این جنایت چگونه انجام شده.
خب اولین از اول شروع کن. در دوران در سال 60 که کودتا علیه اولین منتخب ملت ایران آغاز شد، چه کسانی حاکم بودن و دست به کشت و کشتار زدن، زندان ها را در اختیار داشتن. من خودم زندانی بودم و همین اصلاح طلبان پدر من را هم در آوردن در اونجا و من با نام و رسم اونها رو میشناسم، چه اونایی که در زندان ها را اداره میکردن، چه اونهایی که بیرون زندان ها تصدی میکردن امور مختلف رو. بعد مهمترین کشتاری که واقع شد باز در سال 67 کشتار حدود 3500 نفر تا 5000 نفر بنا به آمارهای مختلف، ولی بنا به گفته آیت الله منتظری 2500 نفر تا 3500 نفر کشته و قتل عام کردن در زندان ها. اینا به دست کی انجام شده؟ به دست همین اصلاح طلبان. حالا انواع و اقسام دارن. مثلا الان شما بفرمایید این اصلاح طلب ها کیا بودن اون زمان؟ هادی غفاری که الان اصلاح طلبه، موسوی تبریزی که اصلاح طلبه، برادر خود خامنه ای که اصلاح طلبه و بسیاری از این کسان و بسیاری از این بچه های خط امامی که حتی به معاون دادستانی هم رسیدن. آقای این کی بود که دادستان کل کشور موافقم بچه موسوی خوینی ها که دادستان کشور بود اصلاح طلبه. پس میبینید کشت و کشتار ها که از سال 60 در خیابون ها شده تا سال 78 و بعدش به دست اصلاح طلبان انجام گرفته تا اینکه آقای چیز میشه ریاست جمهوری 8 سال آقای خامل آقای هاشمی رفسنجانی. در دوران هاشمی رفسنجانی متجاوز از 80 نفر در داخل و خارج کشور ترور شدن به دست همین اصلاح طلبان که الان به دست همینا که الان اصلاح طلبان. برای اینکه خود آقای هاشمی رفسنجانی پدر اصلاح طلب نیست و حتی زمانی که آقای روحانی رئیس جمهور شد گفت ما باید در سیاست داخلی به یک جا تکیه بکنیم و اونم به آقای هاشمی رفسنجانی است. و حتی با من در سال 88 و بعد از اون و تا قبل از این که آقای هاشمی رفسنجانی استخری بشه میگفتن تنها امید نجات کشور اینه که آقای هاشمی رفسنجانی به قدرت برگرده. پس میبینید که آقای به اصطلاح اصلاح طلبان 24 سال اول کشور هر چی واقع شده در زمان اونا بوده. این کشت و کشتار 3-4 هزار نفر در زندان زمانی اتفاق افتاده که همه اصلاح طلبان مسند اون بوده، از جمله نخست وزیر اون زمان آقای موسوی میرحسین موسوی بود که این اصلاح هنوز هیچ کدومشون جرأت نکردن که بیان بگن این جنایت به دست جمهوری اسلامی انجام گرفته و چگونه انجام گرفته. ولی اینا هنوز حاضر نشدن. کم و زیاد فقط در بین اینها آقای این که الان هم زندانش کردن، آقای اسمشو فراموش کردم، او که الان هم زندان اخیراً گرفتنش، او تاج بخش آقای تاجزاده، آقای تاجزاده کم و زیاد بعضی از این اسرار رو افشا کرده و همین اکنون هم در زندانه. حتی وقتی او رو همین دفعه به زندان انداختن چون یک مقدار از خط قرمز اصلاح طلبی او خارج شده بود، همقطاران اصلاح طلبی او از حمایت نکردن و بعضیشون یک اطلاع اطلاعی آبدوکیاری دادن که فقط به درد خودشون میخورد.
عجب عجب. اجازه بدید یه بریک بگیریم، یک موزیک انتخابی امیر جان بشنویم و بعد ادامه بدیم. بعد وقت ما کم است جناب جعفری، ما 2 دقیقه فقط وقت داریم. من میتونم نظر شما رو، البته کار مشکلی است پیش بینی کردن و اینها بسیار بسیار کار مشکلی است، و با توجه به جوش و خروشی که جامعه ایران برای به زیر کشیدن این رژیم منحوس دارد و پایداری که ملت بزرگ ایران نشان دادن و کردهای دلیر نشان دادن و بلوچهای دلیر نشون دادن، پیداست که کار جدی است. میخواستم ببینم که نظر شما چیست در توفیق این جنبش در سرنگون کردن رژیم جمهوری اسلامی.
ببینید این یک بحث طولانی میطلبه، اما به طور خلاصه تا به امروز همچنان گفتن موفقیت های بسیاری رو این جنبش کسب کرده و من امیدوارم که این مردم و اونهایی که هنوز مرددن و به این جنبش نپیوستن بپیوندن و جنبش رو حمایت بکنن و خیابونها و کوی و برزنها رو ترک نکنن، که اگر خدای نکرده این جنبش فروکش بکنه و از غلیان بیفته، من یقین دارم که این نظام غارتگر بر میگرده و دمار از تمام کسانی که تا به امروز شرکت کردن در خواهد آمد. اما موفقیت این جنبش از دید من که لازمه در یک بحثی به طور مشروع بپردازیم در اینه که 3 تا چیز باید براش روشن باشه. هر جنبش همگانی که تا به امروز به پیوند ایجاد شده در دنیا از زمان اسپارتاکوس تا به امروز، اگر این 3 تا عامل رو نداشته باشه به یک نوع شورشی تبدیل میشه و با فرسوکتار عدیم آدم بده. و اون 3 نکته اینه که امیدوارم به سرعت این تأمین بشه، اشهادم الان شده ولی خب من از درون اطلاعی ندارم. اون اینه که هدفش اول مشخص باشه. ممکن الان بسیار بگن هدف مشخصه رژیم بیفته، نه این تنها کافی نیست برای اینکه همه مردم رو به جنبش.
آقای جعفری وقت ما تمام شد، بسیار بحث جالبی بود و شما عمیقا وارد مسائل شدید. امیدوارم که دوباره خدمت شما باشیم و از تجارب شما هموطنان ما برخوردار بشه. از امیر گرامی بفرمایید.
پس بهتر این 3 نکته در یک مصاحبه جداگانه بپردازیم که مسئله ناتمام نبود.
بله حتما.
من هم از شما که من رو دعوت کردید و تونستم نکاتی رو که تجربه کرده بودم به سمع حضار محترم برسونم تکبر میکنم و از همه بینندگان و حضار محترم شما هم سپاسگزارم که با صبر و حوصله به گفتارهای من گوش کردن و روی اون تعمق و تفکر میکنم.
زنده باشید. هموطنان گرامی، مصاحبه بود با جناب جعفری. از اینکه توجه کردید بسیار سپاسگزاریم. از امیر سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.